بخشی از آسیای مرکزی مثل کشورهای تاجیکستان، ازبکستان تا همین 20 سال 30 سال پیش که همه خونه ها با نوروزخان مواجه می شدن. نوروزخان ها در واقع کار سیار انجام می دادن، از محل زندگی خودشون حرکت می کردن، از 15-20 روز مونده به عید، یعنی تقریبا مثلا از 12-13 اسفند، به تک تک روستاها سر می زدن و به تک تک خونه ها. در هر خونه ای به تناسب اشتیاق اون منزل و به تناسب فضایی که اونجا وجود داشته می اومدن مثلا 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه نوروزخانی می کردن. نوروزخان همیشه یک گروه بوده، حالا یک گروهی که در برخی از نقاط 4-5 نفر بودن و در اکثر نقاط 3 نفر بودن، گاهی اوقات هم 2 نفر، ولی نوروزخان هیچ موقع انفرادی نبوده کارش، به خاطر اینکه نوروزخان یک کیسه دار همراهش بوده. اگر در مناطقی نوازنده ساز کوبه‌ای هم باشون همراه بودی که اون خودش یک در واقع شخصیت یا پرسوناژ مستقلی در این رپرتوار بوده همراه نوروزخان، و یک در واقع همسرا یا همخان داشته نوروزخان. خب اینا وقتی وارد منزل می شدن، اول ستایش بر واردگار به جا می آوردن، بعد نوروز رو همه رو با شعر و آواز نوروز رو به صاحب خانه تبریک می گفتن. بعد یه خود از اتفاقات و حوادثی که در این سال اتفاق افتاد باز به آواز، هیچ کلامی دیالوگ یا گفتگوی بین نوروزخان و صاحب خانه برگزار می شد، همه اینها با آواز بوده و در هر بخش ریتم و متر آواز تغییر پیدا می کرده. یعنی وقتی که موقعی که ستایش بر واردگار می گفتن با یک ریتم خاصی این آواز رو می خوندن، وقتی که در کرامت صاحب خانه شعر رو شروع می کردن ریتم دیگه رو دنبال میکردن و شعرهای دیگه رو، وقتی که در باره اتفاقات سال گذشته صحبت میکردن به تب باز ملودی عوض میشده و یک نوع مرکب خانی تقریبا تمام عیار بوده، یا حتی اگر مرکب خانی نبوده حداقل ملودی به سرعت تغییر پیدا میکرده، ملودی های متفاوتی اگر هم چیده میشده برای بیان در واقع یک اجرای نوروزخانی در یک منزل. پس این نوروزخان ها از این خونه به اون خونه به اون خونه به اون خونه به تمام خونه های یک روستا سر می زدن و اونجا کارشون تموم می شده، می رفتن به روستای دیگه. یک شخصیت مستقلی هم همراه اینا بوده که به اینا می گفتن کیسه دار، یعنی اینا کیسه رو هم می کردن که وقتی به هر منزل می رفتن انعام یا هدیه، حالا به صورت گندم، برنج، تنقلا، تخم مرغ، هر چیزی که به اینا پاداش داده می شد در اون منزل، یعنی عیدانه بهشون میدادن یا عیدی بهشون میدادن، اون کیسه دار در این کیسه هم میکرد.
پول نقد داده نمیشد بهشون؟
گاهی وقت پول نقد هم میدادن، بله چرا پول نقد هم میدادن، ولی غالبا بستگی به منطقه‌ای که اونا میرفتن، مثلا اگر در جنوب البرز بوده به اینا گردو میدادن، مثلا گندم میدادن و تمام تولیداتی که در اونجا در واقع به عمل میومده بهشون میدادن. معمولا هم هدایای اینها انعام اینا محصولات کشاورزی و خوراکی بوده و این البته ممکن بود که اگر ما الان فکر کنیم که مثلا اگر در یک منزل در گیلان میرفتن یک کاسه گندم میگرفتن، برنج میگرفتن، شما فکر کنید که تا غروب اینا به حداقل 200-300-400 خونه مراجعه میکردن. پس وقتی 400 کاسه برنج به اینا میدادن، غروب کیسه‌دار باید 150 کیلو برنج رو حمل میکرده، بعد این رو در جایی دپو میکرد در یک منزل قابل اعتمادی، فردای صبح که وقتی به خونه های دیگه میرفتن دوباره از نو شروع میکردن. حالا نوروزخان و همخانش، نوروزخان آوازها رو میخوند، همخان در بخشی از ترانه باش همراهی میکرد، همسرایی میکرد برای اینکه نوروزخان بتونه نفس بگیره. این ساختار تقریبا در تمام ایران رایج بوده، در تمام فلات ایران و در تمام کشورهایی که نوروز رو داشتن. پس این ژانر یک ژانر ملی بوده و یک ژانر نوروزی بوده برای همه اقوام، ملت ها و طبایفی که نوروز رو قبول داشتن و نوروز جشن اولشون بود.
فارسی خب. زبانان درسته؟
فارسی، بله بله حتما فارسی زبان بودن، یعنی نوروزخانی همه جا به زبان فارسی اجرا می شده، خب یا به زبانهای بومی که در حقیقت به نوعی جزء شاخه‌های زبان فارسی بودند، مثلا شاخه‌های پهلوی غربی در کردستان، در مازندران همین جور با پهلوی غربی زبان تبری در گیلان با زبان گیلی، ولی به هر حال همین اینا شاخه‌ای از زبان فارسیه، حالا بخش فارسی میانه و بخش هم فارسی جدید. بنابراین اگر من بخوام به سوالتون جواب بدم، موسیقی و ترانه‌هایی که در نوروز در همه جای ایران اجرا میشد اصلا نمیتونسته چیزی غیر از نوروزخوانی باشه، برای اینکه نوروزخوانی خودش یک آیین بوده، تشریفات گسترده بوده و یک تیمی در واقع میومدن به استقبال شما در منزل شما و نوروز رو بشارت میدادن، به همه خونه ها میرفتن، راجع به یکایک افراد خانواده شعر میگفتن، آواز میخوندن، به اسامی رو میگرفتن، یعنی یک نفر که به اصطلاح پیش خبر بوده از خونه همسایه من سوال میکرده اسم دختراش چیه، اسم پسراش چیه، اینا رو به نوروزخون میداده. نوروزخون برای یکایک اینا آرزوی تندرستی میکرده، آرزوی سلامت میکرده، اگر ازدواج نکردن براشون آرزو میکرده که به خونه بخت برن در سال جدید، و یک داستان بسیار مفصلی داشت که حداقل کسایی که تو سن و سال من هستن بارها و بارها این مراسم و این تشریفات آیین رو دیدن به چشم خودشون. بنابراین حالا باید ببینیم که الان ما آیا فکر میکنیم که نوروز مثلا در کرمان، بگیم خب الان در نوروز در کرمان چه ترانه میخونن؟ من به شما میگم هیچ، برای اینکه نوروزخوانی در اونجا از بین رفت، یعنی در جریان تغییر و تحولات و گذر تاریخی و انتقال ما از فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب و تغییراتی که در 6-7 دهه اخیر در ایران صورت گرفت، در واقع بخشی از مکاتب و دبستان‌های شفاهی ما از بین رفتن. بنابراین یکی از بخش‌هایی که از بین رفت همین نوروزخوانی‌ها بوده.
خب خوش بفرمایید آقای نصری اشرفی، یعنی آیا مثلا میتونه گسترش رسانه‌ها
100%
رادیو موثر بوده باشه؟
100%، برای اینکه الان شما همون موسیقی رو که می‌خواید از طریق نوروزخوان 100 سال پیش باید گوش می‌کردی، امروز یعنی پای تلویزیون می‌شینی گوش می‌کنی، حالا موسیقی دیگه گوش می‌کنی، حرفای دیگه گوش میکنی، شعرهای دیگه گوش میکنی. در حقیقت نوروزخوانی یک نوع رسانه بوده. خب شما وقتی رسانه دیگه جایگزین شده، خب اون رسانه خود به خود کمرنگ میشه. به هر ترتیب در جریان این تغییر تحولات که مکاتب شفاهی و دبستانهای شفاهی ما از بین رفتن و مکاتب مکتوب یا رسانه های جدید جایگزین شدن، در بسیار نقاط فلات مرکزی ایران در بین اقوام و طوائف این نوروزخوانی ها فکر میکنم مثلا شما فکر کنید 100 سال پیش تا مثلا 30-40 سال پیش دسترسی از بین رفت و به طور کل معدوم شد. در سلسله جبال البرز به دلایل مختلفی که حالا این یک بحث کشافی که چرا اینا تا همین دوران کودکی ما، دوران نوجوانی ما به وفور نوروزخوانی ها حداقل در روستاهای اجرا میشد این وجود داشته. در جایی مثلا آسیای مرکزی برای رودان هنوز ما شاهد این نوروزخوانی همین الان هم هستیم، مثل صبح وجود داره و خوشبختانه ثبت و ضبط خوبی هم از این نمونها صورت گرفته. باید گفت که اگر ما مثلا از نوروزخوانی های کرمان، از نوروزخوانی های شیراز، از اونجا نمونه های صوتی درستی الان نداریم، میتونیم بگیم که از نمونه هایی که در البرز بوده اجرا میشده، از راویان و شیرخان ها و نوروزخوان های بسیار تراز اول ضبط های خوبی صورت گرفته. همینجور در بسیار از کشورهای دیگه مثل تاجیکستان، ازبکستان و برخی از نقاط پارس زبان در ترکمنستان نوروزخوانی ها رو رفتیم.
من با آقای جهانگیر نصری اشرفی، قوم موسیقی شناس، صحبت میکنم. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که به گفتگوی من با آقای نصری اشرفی توجه بفرمایید. آقای نصری اشرفی، اواخر صحبتتون به این اشاره کردین که به هر حال نوروزخوانی یا ترانه های نوروزی یک جور رسانه هم بودن. میخوام بفرمایید که چه نقش دیگری یا چه کارکرد دیگری این ترانه ها میتونسته داشته باشه در گذشته های دور؟ شما فهمیدید که حتی در کشورهای فارسی زبان دیگه هم این قضیه بوده. آیا مثل موسیقی کار که گفته میشه حتی میتونه نقش وحدت بخشی هم در یه خانواده داشته باشه هنگام کار، اینها میتونسته یه همچین نقشی هم داشته باشه، یه جور اتحاد یا همبستگی ملی به وجود بیاره؟
قطعا همینجور بوده. یعنی من وقتی به نشر رسانه‌ای نوروزخوانی یا برخی از ترانه‌های سورآمیز دارم صحبت میکنم، اول از اینکه خب اون در اینکه یک نوع در واقع حس‌انگیزی ملی و قومی رو در افراد به صورت مشترک زنده میکردی، خب این یه بحثه، همون کاری که باز بعضی از رسانه‌ها مثل سینما یا تلویزیون، رادیو تلویزیونی کاری میکنم. الان نقطه دیگر آگاهی رسانی بوده از اخبار و اتفاقات. بخشی از کار نوروزخوان‌ها روایت‌های اساطیری بوده، مثل روایت‌های دینی مذهبی بوده. مثلا نوروزخوان در بخش از روایت خودش داستان آدم حوا رو میگفته، داستان یوسف و پیامبر رو میگفته. خب ببینید این یه بخش. بعد بخشیش میومده اطلاعات میداده، میگفت در فلان منطقه جنگ الان، در فلان منطقه سیل اومده، در فلان منطقه طاعون اومده. یعنی دقیقاً کاری رو که امروزه اخبار رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و سایت های مجازی انجام میدن، نوروزخان این کار رو انجام میده. نوروزخانی یعنی ترانه های نوروزی ژانر بسیار بسیار مهمی بوده، یعنی یکی از ژانرهای بسیار منحصر به فرد در موسیقی قومی ایران بوده که کمتر میشه در سایر کشورها حداقل تا اونجایی که من میدونم یه همچین ژانری رو پیدا کرد. این برمیگرده به سابقه تمدنی و در حقیقت شما این رو به عنوان یک مکتب یا یک دبستان ببین که نصیحت توش بوده، پند توش بوده، شادی توش بوده، اخبار توش بوده، گزارش بوده، تاریخ درش بوده. حتی موقعی که مثلا نوروزخان در هر یک از این استانهایی که شیعیان در واقع اکثریت رو تشکیل می‌دادن وارد می‌شدن، اگر نوروز بر اساس گردش قمری به ماه محرم برخورد می‌کرده، اینا می‌اومدن حوادث سر کربلا رو بر مردم تعریف می‌کردن. و این بله اصلا کلاً فضای نوروزخونی عوض می‌شده و ژانری به نام امامخانی رو به وجود می آوردن در همون نوروزخانی خودشون.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نسیم اشرفی. ممنونم از این که به عنوان قوم موسیقی شناس و یک از پژوهشگران برجسته کشورمون با ما در برنامه کار و نوا از رادیو اقتصاد گفتگو کردید.
دوست داری شما، من برای شما و شنوندگان شما و همه دستکاران برنامه شما آرزوی توفیق، سلامت و سالی سرشار از سرافرازی و توفیق.
همه جاره سر بزنیم چش لایه واری ببیم
روز سر دو
که قرار با یه سر به هاره بمودم در گنه که قرار با یه سر به هاره بمودم در
مشت تیبای مادرون مگو به موه نروز خون مشت تیبای مادرون مگو به موه نروز خون گنه که قرار با یه سر به هاره بمودم در
گنه که قرار با یه سر به هاره
برنامه کار و نوا رو از شبکه اقتصاد رادیو ادامه میدیم. عرض کردم که مردم میرفتن تا شاد بکنن همدیگر رو. یکی از این شادی ها به این شکل بود که جوان هایی که میخواستن ازدواج بکنن یا در شرف ازدواج کردن بودن، اینها مثلا نامزد کرده بودن. نامزدی هم در گذشته این شکلی بوده که عقد می کردند و تا زمانی که اینها عروسی رو انجام نداده بودند حق دیدن همدیگر رو نداشتن مگر در شرایط خاص و در روزهای خاص و تحت یک به قول معروف آیین خاص اینها اجازه دیدن همدیگر رو داشتن عروس و داماد. و در این فاصله آیین‌های فصلی که پیش می آمد مثل نوروز، جوانها خیلی زیبا تلاش میکردند که یک نوع شادی ایجاد بکنند و این شادی ایجاد کردن هم شکلهای گوناگونی داشت. یکی از اشکالش این بوده که در گذشته خانه های ایرانی بیشتر از یک طبقه نبود، یعنی و در روستاها هم همین الان در پاره ای از روستاهایی که هنوز دست نخورده هستند اگر نگاه بکنید میبینید که بیشتر بام ها به همدیگه، بام خانه ها به همدیگه مشرفند و راه دارند. جوان ها می آمدن از سوراخ نورگیر خانه یک کلاه نمدی یا کلاهی که بر سرشون بود به وسیله شال یا تناب اینو از بالا می انداختن داخل خانه. غالبا هم یا شبها این کار رو می کردن یا ابتدای شب در هنگام غروب و طلب یک هدیه ای از خانواده می کردن، مخصوصا مثلا دامادها از پدر زنهاشون طلب هدیه میکردن یا میرفتن سراغ فامیل زنشون ببینن اینها چه میکنن، چه رفتاری دارن. به این میگفتن شال اندازان. این وقتی این شال رو میانداختن پایین، غالبا هم داماد با دوستای خودش این کار رو میکرد که این دوستان میتونستن حتی برادر خانوم خود این آدم هم باشه، یعنی برادر خانوم خود داماد هم گاهی وقتا در بعضی از روستاها همکاری میکرده با این جوان. به هر حال این شال رو میانداختن و شروع میکردن به نوع آواز خواندن. وقتی که این آواز رو میخواندن اهل خانه متوجه میشدن که به هر حال اینها به دنبال هدیه ای هستن. این آوازها هم غالبا شکلهای دعاگونه ای داشت، ستایشی میکردن، خوبی های صاحب خانه رو بیان میکردن و ازش میخواستن به خاطر آمدن سال نو درخواست هدیه میکردن و اینها به صورت مثلا مالی یا جنسی یه چیزی رو داخل اون کلاه قرار میدادند و در نهایت بعد از این که این کارها انجام میشد هر چی که جمع آوری شده بود رو این جوانها با همدیگه قسمت میکردن و به عنوان یک مژدگانی شادی بخش هم جیبشون پر میشد از نظر مادی، هم یه مقداری جنس گیرشون میامد که میتونستن به لحاظ آذوقه‌ای ازش استفاده بکنن و خیلی مهم بود. ضمن این که هم دل اینها شاد شده بود و هم دل مردمی رو که تو گذرها و اون کوچه زندگی میکردن یا تو اون محل زندگی میکردن. افزون بر اینها فضای منطقه خودشون رو هم شاد میکردن و مژده بهار میدادن که بهار داره میاد، نوروز داره میاد و شما اگر به ما کمکی میکنید به همین خاطر هست و خیلی هم زیباست.
که اینها آوازهای دعاگونه میخوندن، اما اگه بد اخلاقی میکردن، یعنی صاحبخونه بد اخلاقی میکرد و چیزی نمیداد، بعض وقتا میشد که صاحبخونه با چوب بیاد بالای سر اینها، اینا شروع میکردن به فرار کردن و در هنگام گریز صاحبخونه رو مورد طعن و نفرین و بد و بیرا قرار میدادن و از یه بام میرفتن یه بام دیگه و این آوازه آهنگی رو میخوندن تحت عنوان شالندازان. میریم یه ترانه خوب میشنویم با صدای عاشق قدرت میرزاپور، ترانه مژده نوروز. برمیگردیم، من در خدمتون هستم. واقعیتیه که ما در هر کجای جهان باشیم با هزاران ریشه به این خاک مقدس وابسته ایم. اینجا وطن ماست، باید ارزش بگذاریم، گرامیش بدانیم. مولوی میگه که در سفر گر روم باشی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. تو روزگار ما که معنویت در جامعه به گونه‌ای رنگ باخته و کمتر به مواریث کهن این مرزوبوم توجه میشه، دردمندانه شاهدیم که جوانها رابطه خودشونو با آداب و سنن نیاکان گسستن و از معانی پربار در این زمینه ناآگاهن. ملتی که پیوند خودش رو با گذشتش قطع بکنه مثل اینه که هویت، استقلال و شخصیت اصلی خودش رو از دست داده. بی تردید پایه‌های فرهنگ هر ملتی مجموعه سنت‌ها، اخلاق، منش، تمدن و فرهنگ آن قومه. پس باید ایران رو بشناسیم، دوستش داشته باشیم، آداب و رسومش رو به دل و جانمون بپذیریم. نظامی در هفت پیکر خیلی حرف جالبی داره: همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگنده از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. ایرانی بودن ارزش کمی نیست، اما حفظ این اعتبار معنوی و بارور شدن این فرهنگ در جان آدمی یه امریه که در طول عمر هر فرد از ما مشخص میشه. حالا با توجه به اینکه نوروز جهانی شده و به عنوان فرهنگ جهانی پذیرفته شده، به جهان نوروز ایرانی باید توجه بکنیم و گنجینه رازهای معنوی این سرزمین مینوی رو به یک گونهی بشناسونیم، چرا که به همه ماها معنا، تشخص و یک هویت ویژه میبخشه این آیین. اشاره های معناگرای رسوم ایران زمین همواره با یک شکوه ارزشمند همراهه و هممون میتونیم پیام‌آوران این بینش و نگرش انسانگرایانه باشیم. بیگمان آیین ها و سنت ها و ارزش هایی که نهفته در این آیین ها و سنت هاست میتونه پله‌ای برای شناساندن و شناسایی همه دانسته های نیاکان ما و به گونه ارتباط فرهنگی با جهان حاضر باشه، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ فلسفی، چه به لحاظ اجتماعی. و این داد و ستد فرهنگ جامعه و مردم بسیار مهم هست. در اینجا به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. میخوام شما رو دعوت بکنم به شنیدن یک ترانه زیبا و امیدوارم که روزهای خوشی رو در پیش داشته باشید و همینجا با شما خداحافظی میکنم.
نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد، درده قدهی سادی ایام بهاران شد، درده قدهی سادی ایام بهاران شد. از خاک برون لاله، از خاک برون لاله، بر گونه گل جاله، از حسن قمر حاله، بلبل به گلستان شد.